هم یه مقدار در این مورد بیشتر صحبت کنید. گوساله های من تمام آبله گرفتن، 7 تا تلفات دادم، نمیدونم دیگه چی کار کنم، با تشکر.
البته آبله مال گوسفند و بزه، بیشتر گاف ها لمپیسکین میگیرن که یه شبیه آبله است.
بله.
که بیماری ویروسیه که پوست رو درگیر میکنه و متاسفانه مصری هم هست، و اگر سیستم ایمنی گاف قوی نباشه موجب تلفات میشه. من توصیه هم که سریعتر، هرچه سریعتر به دامپزشک حاذق و با تجربه مراجعه بکنند، درمانش خیلی سخت نیست.
درست. آقای اسمیخانی از کرج گفتن سلام خدمت استاد محترم، میخواستم یه توضیح مختصر و مفید در رابطه با نحوه کشت سبزیجات خوراکی بدین لطفا.
سبزیجات متاسفانه اکثر بذرهای ما وارداتی است. باید بله. حتما از مراکزی که بذرهای خوب و با کیفیت هست، چون تو سبزیجات مهمترین چیز بذره، و اگه تو مناطق مرطوب باشه خب آفت هم زیاد، از حلزون تا سلام بشه آب دوزک تا شته و حتی قارچ، و کار دیگه نداره، آبیاری روزانه میخواد و بذر مناسب که اگر برای جلوگیری از آفات میتونن حالت گلخانه‌ای هم بهش بدن، یه حالت گلخانه‌ای خیلی ساده، یعنی مشمع روش بکشن با 4 تا داربست ساده که حیوانات و آفات خیلی راحت اونجا راه پیدا نکنن.
بله. رومینا اکبری و آیدا نوری از کرمانشاه پیامک دادن، گفتن سلام ممنون از برنامه‌تون. سوال ما اینه که ما 20 هکتار باغ گیلاس و انگور داشتیم و دچار حریق شدن، برای شروع مجدد چی کار کنیم؟
بهترین کار اینه که تو کار همه کارها، من توصیه‌ام اینه که حتی ما موارد زیادی خودم سراغ دارم که بله. فرد اصطلاحا میگن به خاک نشسته، یعنی چنان لطماتی خود مرغداریش دامداریش نابود شده، چه بر سر بیماری، چه بر سر آتش سوزی یا آفت یا هر چیز دیگه. اونهایی که خودشون نمیبازن دوباره بلند میشن، و حتی ما داریم بزرگترین شرکت های دنیا الان اپل اگه اون آرمش سیب گاز زده به خاطر اینکه دوباره ورشکست شده، ورشکست به خاک نشسته و دوباره بلند شده، ناامید نشن و دوباره شروع بکنن، دوباره میتونن همون تجربیات خودشون و اون توان و ظرفیت خودشون به کار بگیرن و استفاده بکنن. میتونم فقط باید دوباره نهال کاری با یک حالت ردیف کاری
بله.
برن نهال های ثبت شده و رجستر شده شناسنامه دار تهیه بکنن، بکارن هر همون چیزهایی که داشتن، چه گیلاس چه گردو چه چیزهای انگور چه چیزهای دیگه، ظرف 2-3 سال دوباره به بار میشن.
درست. انشالله. 3036372655 25 25 با عزت اون دکتر تلفن بشنیم برگردیم.
سلام علیکم، از چهارمال بختیاری محمدم مازنم شما میشم. میخواستم تولید کشمش ببینم چه شرایطی باید داشته باشه و چطوری میتونم من کشمش تولید بکنیم، چون اینجا یه منطقهیه که باغداری و درخت انگورم تا حدود زیادی هست. خیلی ممنون میشم، شب شما آفتابی. خیلی ممنون.
کشمش رو دو نوع تولید میکنم، بهش میگن اصلا یا خشک‌کردن آفتابی که اینها رو در زمین بعد از اینکه مثلا مشمع‌های یا پارچه‌هایی رو پهن می‌کنن رو اینها انگورها رو به صورت هم خوشه خوشه می‌چینن، نا آفتاب بله. می‌خورن و خب یواشاش نرم میشن به صورت کشمش در میاد. یک سری هم هست که تیزابیه که تو اتاق‌های قرار میدن، بعد گاز آمونیاک بهشون میدن و این گاز اینها رو به تدریج ریزن. ولی چون خیلی حساسه، یعنی آفتاب زیاد بخوره خوش میشه، کم هم بخوره ترش میشه. حتما برن تو جاهایی که تولید کشمش رواج داره، مثل تاکستان، از مراکز تولید کشمش یه بازدید بکنن. فراوونه مراکز بزرگ تولید کشمش، یکی ارومیه است یکی تاکستانه که اینها مراکز بزرگ تولید کشمش دارن، و خراسان شمالی. اینجا برن نگاه بکنن، یاد میگیرن و خیلی چیز ساده است ولی حساسه. حتما یه موقع نیان تمام محصولشون رو تو آفتاب بخوان، بعد اون ای بابا خراب شد، چون اینا برگردوندن داره، بعد چه ساعتی بچینن، چه بعد مورچه میاد سراغ، خیلی چیزای داستانه متفاوتی داره.
آها درسته. متشکرم آقای دکتر. نوشتن که با سلام از اصفهان ده سرخ، آیا آقای دکتر با کارمزد سنگین بانک کشاورزی امکان تولید هست؟ یه وام 90 تومانی 45 تومان، اینجوری نوشتن 45 تومان سودش بشه، میشه کار کرد؟ آقای خانم مهیاری این پیامک رو
واقعا از دردهای بزرگه. واقعا من خودم در دورانی که الان هم که به عنوان مشاورین و اول میرم، زمانی که خود به سخنگوی وزارت خونه بودم و میرفتم به عنوان مقام مسئول، بزرگترین درد دل کشاورزا همین بود. حالا کاش که فقط سود باشه. حالا به هر دل کشاورزی میگن محصولش خوب به بار نمیاد یا گرفتار میشه، بعد نمیتونه به موقع قسطش بده، اون جرایم یه دمی در خود سود از خود وام رفت بالاتر و این دچار باطلاقی میشه که واقعا دردناک. خوشبختانه من شنیدم مجلس مصوبه‌ای رو داشتن که جرایم تأخیر اینها رو یه مقدار به بانک‌ها فشار بیارن، بانک‌ها بیان درآمدشون از جدی خود هزینه خودشون بیارن پایین، انقدر واقعا بانک‌ها به مردم فشار نیارن.
بله. آقای وحید جمشیدی از شهر کرد به 3036 پیامک دادن، گفتن که سلام، من بدون هیچ دانش قبلی میخوام مزرعه پرورش ماهی بزنم توی شهر کرد، از کجا میتونم اطلاعات بگیرم؟ راهنمایی بفرمایید.
شهر کرد جز جاییه که ماهیان سردابی یعنی قزلالا خیلی رواج داره و بله. بسیار کارشناسان خوبی هم داره، جایی که جاهای دیگه میان کارگرا و کارشناسای شهر کردی رو میبرن تو سنای دیگه استفاده میکنن، اینا معروفن به نخبه های شیلات و چون رودخانه های بزرگی هم داره، یعنی آب فراوون داره تو کف دره ها، سرشاخه های کارون و بخشی از سرشاخه های زاینده رود تو این استان هست، به شیلات استان و هر شهرستانی که اصلا مراجعه کنن راهنماییشون هم آموزش داره، هم بروشور داره، هم کسانی هستن که دارن این کار میکنن میرن از اونها یاد بگیرن.
بله. 3036-37 در اختیار شما هست و 2265-25-25 شماره تلفن ما. جناب آقای دکتر انصاری فرد عزیز مهمان ما هستن و پاسخگوی سوالات شما خوبان در عرصه کشاورزی، دامداری، دامپروری و باغداری. گفتند که آقای دکتر سلام، زمین دارم، آب دارد، سرمایه ندارم، میخوام کشاورزی کنم، چی کار کنم؟ کمی لوبیا کاشتم خوب نشده. آقای آفردین از قزوین.
اشکال نداره، اصلا ناراحت نشن که کشت خوب نشده، چون کشت خوب شدن تجربه میخواد، باید بدونی بعضش از کجا تهیه کنی، آبیاری چجوری انجام بدی، کود چقدر بدی، کی بدی، کجا بدی. مثلا الان که فصل خیلی گرمه به عنوان نمونه، اگه شما وارد نباشی، حالا این مورد ایشون نیست، مثلا پسته رو از کود ازوته بدید درخت بیچاره میکنه، حتما باید کود محلول بدید، کود فسفاته بدید. این چیزا ریزکاریه که باید با تجربه یاد بگیرید و زمین و آب که دارید چیز اصلی رو دارید، شما میتونید سرمایه‌گذار هم پیدا بکنید و شریک بشید، یا اینکه نه با مقدار کم شروع بکنید، بالاخره وامی از جایی تهیه کنید، پول از هر جایی تهیه بکنید، با کم شروع کنید، عجله نکنید، با 100 متر کش شروع کنید، توسعه بدید. اشکال نداره.
0917 آخرش 557 های دکتر گفتن سلام، خسته نباشید، 2000 متر زمین آبی دارم، سیفیجات بکارم یا درخت لیمو و پرتقال، منطقمون گرمسیری هستش، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
حالا بعد ببین کدوم منطقه گرمسیری، چون مثلا جنوب فارس گرمسیریش یا جنوب کرمان منطقه جیرفتینا مرکبات خیلی خوب جواب میده، یا مثلا شمال بندر عباس مناطق مثل سیاهو اینا، حاجی آباد اینا، مرکبات خیلی خوب جواب میده. حالا منطقه گرمسیریشون نمیدونم دقیقاً چیه، ولی در مجموع باغات بهتر از هر چیزی دیگه برای مناطق محدود مثل 2000 متر وقتی آب وجود داره بهتر جواب.
درست. خدمت شریف شما هست کامای دکتر که نوشتن سلام، خسته نباشید، لطفاً بگید برای کشت تابستانه توی مناطق گرمسیری مثل خوزستان چه میشود کاشت؟ با تشکر آقای خانم صالحی.
خب جایی مثل خوزستان که آب فراوونه کشتای مختلف هست، طوری که میشه تا 3 بار در سال اونجا کشت انجام ده، هم کشت بهاره، هم چه تابستانه، هم کشت پاییزه، و معمولا کشتای تابستانه شون سیفیجات هست که سریع به دست میاد و سریع جواب میده، ولی سبزیجات هم میکارن و چیزهای مختلفی رو، داروهای گیاهان دارویی هم حتی میتونن بکارن، ولی بهترینش همون سیفیجات.
بله. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر که نوشتم با سلام، خسته نباشید، مولایی هستم، 40 ساله از تهران، علاقمند به گاوداری، در مورد نژاد و سرمایه مورد نیاز برای شروع این کار راهنمایی میخواستم، برای شروع چند گاو لازمه؟ آیا با 100 میلیون تومان میتونم شروع کنم؟ در ضمن میخوام به قزوین برم.
این بستگی داره که الان خب با 100 میلیون برای گاوداری اصلا مناسب نیست، چون شما زمین میخواید، استبل میخواید، بعد بهار بند میخواید، سایبان میخواید، خود اینها به تنهایی 200-300 میلیون هزینه داره حداقل. حتی اگه شما بخواید با نیم دوجی یعنی 5-6 تا گاو شروع کنید، گاو هم که الان دونه تقریبا تلیسه شما خواهد شیر نگرده حداقل بین 25 تا 35 میلیون تومان پولشه. شما 5 تا گاو هم که بخواید بگیرید میشه 140 میلیون تومان پول. با 100 میلیون برای گاو داری خوب، ولی برای گوسفند داری خوبه.
درست. نوشتند که سلام، از کسب و کارهای خانگی در زمینه پرورش حشراتی مثل کرم ابریشم یا هر چیز دیگه‌ای برای کمک خرج کدوم رو توصیه میکنید؟ 6 میلیون تومان هم سرمایه دارم. با تشکر آقای خانم فتحی از استان فارس.
استان فارس جز استانهای البسیگ کجای فارس باشه، ولی اگه منطقه پرآبش باشه که درختای توت بیشتر هستن.
بله.
چون الان قطب پرورش کرم ابریشم ما گیلان هست، چون بهترین آب و هوا برای پرورش کرم ابریشم آب و هوای مرطوب و تقریبا ملایم و معتدل هست. اگه فارس تا منطقه ییلاقیش باشن کرم ابریشم خوبه، میتونن با پرورش کرم ابریشم. بعد به خصوص تو استان گیلان، چون مرکز پرورش کرم ابریشم ایران تو گیلان هست، فروش محصولات هم به اون مرکز خیلی راحت، خریدای تضمینی. ولی با جهاد استان یه مشورتی بکنم برای به خصوص بعد از پرورش که آیا خرید پیله تر به صورت تضمینی تو استان فارس دارن هنوز یا نه.
بله. آقای دکتر نوشتن که با سلام شب بخیر خدمت آقای دکتر، کیانی هستم از کردکوی گلستان. باغ هلو 3 ساله داشتم که با بارندگی امسال خشک شدن. آیا ماندن آب زیر پای درخت به مدت 2 هفته میتونسته علت خشکی درختان هلو شده باشه؟ چه درختی بکارم که این مشکل به وجود نیاد؟
درختان سیاه ریشه از جمله هلو این مشکل رو دارن که وقتی باتلاقی میشه گلابه هم میچسبن، چون ریشه علاوه اینکه آب میخواد هوا هم میخواد. اصلا یکی از خواص کرمای خاکی اینه که یا مورچه ها پای بله. درخت ها رو سوراخ میکنه، از جا هوا میکشه برای ریشه که نفت تنفس کنه. وقتی 2 هفته آب میمونه باغات رو باید زهکشی بکنن. سر همینه که در اطراف درخت یه گودال هایی میکنن که اگه آب بمود از طریق اون گودال ها آب دفعش بره نمونه پای درخت. پای درخت که بمونه، حتی فقط بعضی گیاهانی مثل مرکبات به خصوص پرتقاله که مقاومن به این مسئله، ولی سیاریش های مثل هلو، زردالو، شلیل اینها و حتی گلاسابلو آب که زیاد بمونه ریشه بر سر خفگی دچار پوسیدگی میشه. البته لزوما من نمیگم حتما از آب بوده، ممکنه که آفاتی سراغش اومده باشه و اونها دست دچار آفات شدید، اونو باید کارشناس بیان نزدیک ببینن، ممکنه دچار آفات چوب خوردگی شده باشه.
درست.
کرم چوب خار شده باشه.
بله. 2265252525 شما تلفن ماست و تلفن داریم به اتفاق بشنیم برگردیم.
سلام، خسته نباشی آقای دکتر. خسته نباشی آقای کامبان. مزاحمتون شدم برای باغات انگور. انگور ما تو این تابستون همش ریخته، نمیدونم از سر چیه. آبش هم خوب دادیم، کودم بهش دیدیم، همه چیز هم بهش رسیدگی کردیم، اما انگورامون تمام دونه دونه داره میریزه. همش یه خوشه، یه خوشه‌ای که مونده 3-4 تا دونه روش هست. حالا می‌خواستم از آقای دکتر بپرسیم ببینم چیکار میشه کرد با این براش. ممنون، مرسی از برنامه خوبتون، متشکرم. خداحافظ. خداحافظ.
کارشناس باید بیاد ببینه. معمولاً شته ها این کارو میکنن. بعضی شته ها هستن که با مورچه ها حالت همزیستی دارن. مورچه ها بچه های این شته ها رو میبرن پای انتهای چسبندگی انگور به خوشه.
بله.
از اونجا اونا رو میخورن میریزن و معمولاً بر سر آفت اینجوری میشه. وقتی آبش منظم بوده، کود و سمم احتمالاً سمپاشی نکردن، آب و کودش رو دادن، ولی سمپاشی اگرم شده به موقع نشده و معمولاً علتش یا قارچیه یا شته است.
درسته. خدمت شریف شما عرض کنم آقای دکتر که آقای ملا صادقی از یزد به 3036-37 پیمک دادن، گفتن سلام جناب آقای دکتر، پرورش اسب به نظر شما سوددهی خوبی داره؟ خیلی علاقه دارم، زمین هم دارم، وام برای ساخت و خرید میشه گرفت؟
از کلن جزو پرورش ها دو مسئله در اسب مطرح. یک کار بسیار تخصصیه اسب. حتی شما نگاه بکنید، مثلا احتمالاً دیده باشید تو نقل و انتقالش رو کامیون یا رو وانت که میذارن حتما یک نگاه یک گلیمی یک پارچه رو شکم و پشت اسب میگیرن، انقدر به سرما و قلنج حساسه. به کولیک حساسه، تو تغذیهش یک ذره رعایت نشه حتی بعد از کولیک و دلدرد سریعا فوت میکنه. و از یه طرف دیگه هم شناخت اسب خوب، قیمتش، بعد فروشش، اینا شرط حساسی داره. بعد ما متخصصان اسب هم تو مملکت خیلی زیاد نداریم که اگه اسب مشکلی پیدا کرد اینا چجوری بخوان درمانش کنن یا تو موقع زایمانش کمکش بکنن. ولی در مجموع بعد شما اسب هم بخواد بگیری نگهداری، الان اسبایی که بخواد شما برای پرورش یا برای نتاجگیری استفاده بکنی حداقل 300 میلیون هر کدوم قیمتش. و شما فکر کن یه دفعه با یه کولیک دلدرد تغذیه‌ای یه دفعه چند تا اسب 300 میلیون شما از بین بره، یه دفعه شما کمرتون میشکنه. اینه کسی که وارد اسب میشه حتما باید قبلا در مراکز پرورش اسب کار کرده باشه، با این ریزکاری آشنا باشه.
بله. حالا یه عزیز دیگه در تو پرورش اسب سوال پرسیدن، ایشون هم گفتن که 4000 متر زمین دارم، علاقه شدیدی به پرورش اسب دارم و برای گرفتن مجوزهای لازم میخوام اقدام کنم. میخواستم نظر شما رو بدونم و گفتن آیا از نظر نژاد گوناگون اسب ها جهاد کشاورزی میتونه کمک کنه یا اینکه تسهیلات بگیرم؟ با تشکر آقای فکرم کهریزی از استان مرکزی شهرستان کمیجان.
کمیجان بله، شهرستان کمیجان جزء شهرستان های سردسیر و ییلاقی استان مرکزی و بسیار هم با صفا در میان کوها. جوابشون هم همینه، در اتو اسب خیلی حساسه و خیلی تخصصیه، صرف علاقه کفایت نمی کنه، ریزکاری های شدید داره. و من کسانی رو خودم شخصا سراغ دارم که بدون تجربه کافی وارد این عرصه شدن و بگم خیلی راحت سرخورده شدن به خاطر درد سرهایی که داره، به خاطر تخصص هایی که نیازه و هزینه هایی که دچار شدن. دوست قبلی من سراغ گرفتن راجع وام و تسهیلات. اصلا مثل همه حیوانات دیگه وام بهش تعلق میگیره ولی جزء اولویت های بانک ها نیست.
آها درست. 3036-37 و سوالی که آقای نعمتی از کوار برامون ارسال کردن، گفتن سلام، 8000 متر زمین با آب دارم، آیا کشت کینووا درست هایی؟
بله کینووا.
کینووا خوب هست، سوددهی خوبی داره، راهنمایی کنید چی بکارم لطفا؟
بله اگه اون منطقه تو اونجا که من میدونم کینووا میکاه ولی خیلی رواج نداره، ولی کینووا الان تو جامعه ما به تدریج داره جای خوش و وام میکنه و فروش خوبی داره، به خصوص در تهران قیمتاش هم خوبه و تولید در هکتارش هم بد نیست. 10 الی 15 تن در هکتار رو اگه خوب نهالش رو تهیه بکنن میتونن تهیه بکنن تولید داشتن و این از هم توصیهش خوبه.
بله. 2265-2525 شما تلفن ماست و ما منتظر شنیدن صدای گرم شما عزیزان هستیم. اگر براتون مقدوره لطفا تماس بگیرین، سوالهای خودتون رو در عرصه کسب و کار و کارآفرینی توی حوزه های کشاورزی، دامداری، دامپروری و باغداری بپرسین از آقای دکتر انصاری فرد عزیز که امشب توفیق داریم خدمتشون هستیم. الانم ساعت دقیقا بخوام بگم خدمتون 23:48.09 هست و ما تا ساعت 1 بامداد با شما خوبان هستیم. با اجازهتون آقای دکتر تلفن بشنوی برگردیم.
در خدمت.
سلام، شب بخیر خدمت
همه شب
افتابی و مخصوصا مهمان خوبه امشب. یه سوالی که داشتم میخواستم ببینم که ما الان نزدیک 2 سالی هست که یه زمین بزرگی آلوئورا کاشتیم سمت جنوب شیراز، جنوب سمت نزدیک لامرد. الان مشکلی که داریم بازار فروشش رو نداریم، با اینکه قبلا خوب بود قیمتش، مثلا حالا با کیلوی 1200 تومان بود 2 سال پیش، الان همون کیلوی 1000 تومان هم نمیخرم با اینکه اینقدر تورم داشتیم. چه راهکاری پیشنهاد کنید که ما به یه نتیجه برسیم؟ الان این زحمات این 2 سالمون داره هدر میره، گرمایه دو دیابی اینا هم یک دو. خیلی ممنون، قربان شما، خدا.
آلوورا جز گیاهان بسیار مفیدیه که خیلی از افراد جامعه هم خواصش رو میدونن، خواص دارویی خوبی داره. خب وقتی که یه خود فشار اقتصادی میره بالا، کسانی که میخوان سبد هزینهشون رو کم بکنن از جاهایی که میزنن همین چیزهاست. آلوورا که مثلا قبلا اگه احتمالا تو مصرف غذایشون داشتن میبینن که یه خورده مثلا جز چیزهای غیر ضروریشون متوسط میشه. خب اینجور موقع ها بهترین کار اینه که بازارهای فروش جدیدی پیدا بشه، یا از طریق اینترنتی و فروش اینترنتی، یا بازارهای مثل بازار تهران میتونن با مراجعه به بازار تهران. چه حالا برام خوشبختانه گیاهیه که ماندگاریش خیلی کم نیست، خوبه، نگهداریش فوری خراب نمیشه، میتونن چند روز نگه دارن و بعد تو شهرهای بزرگی مثل تهران، شیراز، اصفهان اینها رو به فروش برسن.
بله خیلی ممنون دکتر. بریم به گنبد کاووس. نوشتن سلام آقای دکتر و آقای مجری، من از گنبدم 8000 متر زمین دارم، آب و برق هم دارم، خیار و کدو میکارم، صرف نمیکنه، چی بکارم به نظر شما؟
همون خیار و کدو رو اگر بذر خوب استفاده بکنم و کاشت داشت برداشت رو به خوبی رعایت بکنم، باید تو اون منطقه خوب جواب بده و بازار خوبی هم داره، چون بندر گنبد کاووس جاییه که مسافرخیز هست و خوبه. حالا به هر دلیل اگر احساس میکنن که با این نمیتونه، تو اون منطقه کاهو هم خوب جواب میده. کاهو الان مصرفش هم گوجه فرنگی و سبزیجات مختلف، و اگر نمیتونن باغش کنن، باغات مرکبات، هلو و چیزهایی که عمدتا هم باغ گیلاس بسا، هلو و مرکبات اونجا منطقه خوب جواب میده.
بله. نوشتن که سلام خدمت آقا کامران و آقای دکتر عزیز، 3 هکتار زمین دیم دارم، میخوام آب اون رو از طریق تانکر سیار تأمین کنم، آیا چنین کاری عملی هست؟ چه نوع درختی بکارم که نیاز به آب زیاد نداشته باشه؟ در ضمن منطقه گرم سیریز. با تشکر آقای زکیزاده از دهدشت.
بله، دهدشت کوکیلی بور احمد، و من فکر میکنم که تو اون منطقه، درست منطقه جنوب کوکیل بوی رحمده و یه مقدار گرم سیریه، ولی کشت و کار اونجا جواب میده، یعنی جای خوبیه برای کشت و کار، خاک خوبی داره و آبم بستگی داره که چی بخوام بکارن. خب اونجا بهترین کار اینه که گیاهان کم آب خواه بکارن، مثل انگور، مثل بادوم.
بله.
و با یک تانکری که میتونن اونجا مستقر کنم، به صورت سقلی آب بیاد تو، به صورت البته حتما هم باید آبیاری قطره‌ای بکنن که آب کم مصرف بشه و بتونن از عهده یه چیز بر بیان. باید یه بررسی هم بکنن تانکر آب اونجا راحت میاد یا نمیاد، چون بعضی جاها هست رفت آمد تانکر آب هزینه‌ش اونقدر زیاده که محروم به صرفه نیست. اینا یه برآورده اقتصادی بکنن میتونن کارو.
بله. آقای دکتر نوشتن که با سلام خدمت آقای دکتر انصاری فرد، بنده گاوداری کوچیک پرواربندی سمت قزوین دارم و در حال حاضر حدود 10 رأس گوساله نر دارم، میخوام بدونم نظر آقای دکتر چیه؟ وام با سود 18% بگیرم با بازپرداخت 1 ساله؟
بستگی داره برای چی بخوان. یعنی شما هر کسی اصلا تو زندگی که غیر کشاورزی هم اینه، شما اگه از اون پول رو در جایی سرمایه گذاری کنی که مطمئن باشی سود خوبی خواهد داشت، اشکال نداره. ولی اگر مطمئن نباشید، یا شما نگم بلند میشیم اینه که تمام زحمات این کشی فقط برای که بتون سود اون رو، یعنی هر چقدر درآمد داری، درآمد ظرف جبران اون سود اون چیزی میشه که شما وام گیری. ولی خب بستگی به شرایط هم داره. مثلا کسانی که پیار سال وام گرفتن، رفتن گوساله یا بره خریدن، صرف 1 سال گذشته انقدر گرون شد که هر چقدر هم وام گرفته بودن، هر چقدر بهره داشته باشه، صرف میکنه براش. ولی الان که این مقدار رکود حاکم شده و قیمت ها داره افت میکنه، باید بشینن حساب کنن ببینن پول کجا میخوان خرج کنن. اگر میخوان فقط گوساله بگیرن و آیا گوساله چقدر رشد میکنه، چقدر تغذیه، اینا رو همه رو بشینن حساب سرانگشتی بکنن، میفهمن که صرف میکنه یا نه.
آقای حسن غلامی از رزن همدان گفتن سلام آقای دکتر، نظر شما در مورد ایجاد شهرک‌های متمرکز کشاورزی در هر شهرستان مثل شهرک آبزیان، شهرک دامپروری و شهرک گلخانه برای سهولت در زیرساخت‌ها و ارائه مجوزها چیه؟ با تشکر.
تجربتی و ذات جهاد کشاورزی در ایجاد شهرک‌ها، عمد دامداری، گلخانه یا مرغداری یا آبزیان، تجربه هم موفق بوده هم تجربه تلخ بوده. موفق از این نظر که خب بالاخره سیستم متمرکز میشه، شما مراقبت‌های بهداشتیتون متمرکزه، بعد خدمات دهیتون متمرکزه، فروشش هم حتی متمرکزه.
بله.
ولی یه خطر داره، یه بیماری بیاد یه دفعه کل مجتمع آلوده میشه، چون فقط کافی تو مجموعه یک نفر بهداشت رو رعایت نکنه و آلودگی بیاد، بقیه دیگه ترخوش با هم میسوزن. یا نه مثلا سر چیزایی که هزینه مشترک داره تفاهم ایجاد نشه، یکی پول هزینه مثلا برقو بده یکی نده، یکی هزینه قرنطینه رو بده یکی نده. اگر ساختار قوی داشته باشه، ما داریم بعضی از شرکا ساختار قوی دارن و افرادی که تون شرک هستن به اصطلاح درک درستی از زندگی جمعی دارن، اینا سود میکنن. ولی جایی که بدقلق هستن و با هم دیگه سازگاری ندارن به فاجعه تبدیل میشه.
بله، نوشتند که سلام، عباس قفوری هستم از میبود یزد، روستای رکن‌آباد. سوال من اینه که توی یزد که آب کم هست و هوا گرم، به نظر شما چه محصولی باید کاشت که آب کم خواسته باشه و محصول خوب باشه؟
الان توی یزد، یزدی هایی که واقعا اقتصاددان های بزرگی هم و افرادی هم که تفکر و اون قدرت ذهنیت اقتصادی بسیار قوی است.
بله.
تو اصفهان تا اونجا که من به اصطلاح میرم میام، بیشتر روی پرورش ها کار میکنن تا کاشت. پرورش بوز الان مثلا سانن میارن که چنگلوزاست، یا حتی کشت زعفران گلخانه‌ای که طبقاتی میسازن، یعنی از به قول من آب کره میگیرنه. و تو یز چیزی به نام کشت خیلی نمیتونم اتش، ولی خب من معمولا کشتایی که دیدم بیشتر به صورت، یا اگر باغ پسته است، و اگر تولید مثلا کبک و قرقاول و بلدرچین و این چیزا که آب کمی بخواد و تولید مبتنی بر آب نباشه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. 3036-37 در اختیار شما هموطنان و ارجمند هست. یه عزیزی نوشتن که سلام، خدا قوت، خسته نباشید آقا کامران، از دکتر انصاری فرد بپرسید درباره دوقلو شدن گوسفندان توضیح بدن. آقای امیر مرادیان از الشتر لرستان.
الان بهنژادی و یا اصلاح نژاد در دام‌ها در سال‌های اخیر طوری انجام شده که الان بخصوص با بزهای وارداتی و در ایران هم خب نژادهایی مثل نژاد افشاری که در طرفای زنجان و آذربایجان هست.
بله.
اینها نژادشون چنگلوزاست و عمدتا دو قلوزا، که الان دانشگاه زنجان با بخش خصوصی در منطقه با همکاری هم نژادهایی رو اصلاح کردن که اصطلاحاً دارای ژن چند قلوزایی هستن. اینا یه خود گرونتر گوسفندهای معمولی هستن، ولی اگه هموهترو باشن میبینید که شما بعضیشون دیگه 100% دو قلوزایی دارن، بعضیشون حتی 3 قلوزایی دارن، بعضیشون هم تا 50% دو قلوز یا 3 قلوزایی دارن، که معمولاً هم اینم ژنش توسط قوچ‌ها به میش‌ها منتقل میشه. اینا رو اگه مراجعه کنن به زنجان میتونن تهیه بکنن.
بله، نوشتن که آقای رحیمی از قزوین، با سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس و موجه محترم برنامه، میخواستم راجع به پرورش شترمرغ و سرمایه لازم برای شروع آن صحبت کنید، با تشکر.
پرورش شترمرغ جزو کارهایی است که الان تو اکثر استان ایران جواب میده، ولی خب چند تا باید نکته در نظر. اولا که پرورش شترمرغ زمین خیلی زیادی میخواد، یعنی بعد اینکه شما میخواد داشتی نگهداری یا گوشتی پرورش بده، اینا همه با هم تفاوت داره. ولی یک زمانی بود مثلا تو همین 10 سال پیش تخم شترمرغ خیلی گران قیمت بود تا بخوان جوجه بگیرن.
بله.
مثلا یه تخم شترمرغ میدیدی تا 200 تومان قیمت داشت، الان انقدر زیاد شده که هم افت قیمت پیدا کرده و هم جوجه ها ارزون‌تر به دست میاد و مقرون به صرفه تر است، ولی زمین زیادی میخواد و سرمایه‌اش هم شترمرغ نسبتاً گرونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. شماره تلفن ما هم 2265-2525 هست و همچنان در اختیار شما. لطفاً تماس بگیرین اگر براتون مقدور بود و صدای گرمتون رو بشنویم. ما توفیق داریم امشب در محضر استاد ارجمند جناب دکتر محمد حسین انصاری فرد عزیز هستیم که 6 سال سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی بودند، در حال حاضر هم معاون محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور هستند و از بهترین مشاوران عرصه کسب و کار کارآفرینی توی حوزه کشاورزی، دامداری، دامپروری و باغداری. لطفاً هر سوالی مد نظرتون هست امشب بپرسین، ما تا ساعت 1 بامداد خدمت شما خوبان هستیم. 3036-37 در اختیار شما هست و 2265-2525 الان دیگه کم کمک داریم نزدیک میشیم به قرار عاشقانه و